بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم. أن أذل أو يذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. أو أذل أو يذل، بلرزانم یا لرزانده شوم. أو أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او مجهل علیه، به جهر کشانم یا به جهر کشیده شانم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت بقی الليل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتك. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. جلسه چهارم و پایانی گفتگو پیرامون دینداری و رستگاری رو خدمت شما تقدیم میکنم. در جلسات گذشته عرض کردیم که آیا دینداری موجب دستیابی به سعادت و رستگاری میشه؟ خب شاید که بلافاصله جواب بدیم بله، ولی گفتیم حالا اگه اینطوری بپرسیم که آیا ما از دینداری خودمون احساس سعادت و رستگاری میکنیم؟ صادقانه چه جوابی داریم؟ هر کسی ممکنه که یه جواب بده این سوال. جوابم تقصیره. بعد گفتیم که حالا ما در دو تا فصل میخوایم گفتگو کنیم. یه فصلش رو در روزه صبح مطرح کردیم، درمان رو گفتیم. در جلسات بعد از ظهر که الان هست و در خدمتتون هستیم، درد رو گفتیم. گفتیم اگر بر اساس قضیه شرطی هم گفتیم، گفتیم اگر احساس رستگاری نمی کنیم چرا نمی کنیم؟ شاید به این دلایل باشه. شاید دینمون آفت خورده، دینداریمون آفت خورده. خب چه آفت هایی خورده؟ گفتیم یکی از این زیر ساخت های گفتگو اینه که دین یک دانش تخصصیه، خیلی هم تخصصیه، و ورود غیر متخصص به این حوزه خطرناکه. اگه غیر متخصص بخواد وارد حوزه تخصصی بشه خطرناکه. چه اتفاقی میفته؟ دو تا معضل، سه تا معضل بزرگ رو بررسی کردیم. دو تاش اینا بود. یه معضل بزرگ اینه که ما فهم فردی یا جمعی رو با حقیقت دین اشتباه بگیریم. بکنیم اینی که من میفهمم دینه، یا اینی که ما میفهمیم دینه. ما یعنی جمع ما، دوستان ما، بچه های حیات ما، هم گروه های ما، هم فکرای ما. دومین که مفصل اینو شرح دادیم، دومین آفت بسیار مهمی که به دینداری میخوره اینه که ما یک آیه، برداشت از یک آیه یا یک روایت رو دین فرض کنیم. وای به حال اینکه این دوتا رو با هم تلفیق کنیم، سومی رو هم به عنوان سس بزنیم روش که هنوز نگفتیم. دیگه ببین چی میشه. یعنی چی؟ یعنی یه آدمی که متخصص نیست، تازه این آدمه بره یه دونه روایت رو برداره بخونه بگه که دین این را میگویه، یا به یه آیه مراجعه کنه و فکر کنه دین داره الان اینو میگه. در نتیجه فهم ما از دین با آنچه مورد نظر دینه دوتاست. شاید فهم من اشتباه باشه. لذا این گفتگو ما رو رسون به مطلب بعدی. مطلب بعدی این بود که حالا که این چنین است، اگه واقعا این بی حرف معبولی بود که شنیدیم، این حرف رو میتونیم بپذیریم، میگیم خب حالا چیکار باید کرد؟ میگیم که حالا نکته اینجاست که ما فهم و تخته نکردیم و ما اصلا چیزی نداریم به غیر از فهم خودمون. من حتی اگه بر اساس فهم شما هم بخوام یه کاری بکنم، با فهم خودم این کارو میکنم. با فهم خودم میفهمم که فهم شما رو انتخاب کنم. در نتیجه چون ما چیزی جز این فهمی که الان یه جورایی تختش کردیم نداریم، چاره ای نداریم جز اینکه دائما این فهم خودمون را از دین مورد بازنگری، گفتگو و نقد علمی قرار بدیم و دائما بنامون این باشه که در حوزه‌های تخصصی به متخصص مراجعه کنیم. این شد قدم بعدی. گفتیم خب حالا اگه بخوایم این کار رو بکنیم حتما یه لازمه داره، چون بیشتر آدم ها در دنیا نمیتونن این کار رو بکنن. چرا نمیتونن این کار رو کنن؟ چون هنر شنوایی ندارن، نمیتونن بشنون. نه اینکه گوششون نمیشنوه، گوششون شنوایی موثر نداره. خب یه قدم دیگه هم تعریف کردیم، گفتیم قدم دوم اینه. قدم دوم اینه که اگه تونستیم بشنویم، یعنی شنوایی موثر داشتیم، یعنی شنوایی که میتونستیم مورد تجدید نظر قرار بدیم، یه سخن دیگه که مطرح میشه اینه که حالا کیفیت شنوایی رو بیاریم تو حوزه اهمیت یا کمیت شنوایی. اینم حوزه دوم بود. گفتیم اگه ما شنوایی کیفی داشته باشیم، یعنی یاد بگیریم چگونه بشنویم، اون وقت می توانیم مدیریت کنیم که چه چیزی را بشنویم. منتها ما فقط تصمیم داریم که مدیریت کنیم چه چیزی را بشنویم، بعد برای دیگران هم همین مدیریت کنیم که چه چیزی را بشنوند. هیچ وقت به آدم ها شنوایی یاد نمیدیم که خودشون مدیریت کنن چه چیزی را بشنوند. لذا ما ایرانی سانسورچی، ما اینجوری همش دوست داریم سانسور. من البته عرض کردم منظور این حرفم اینه که ما بریم همه چی رو بشنویم، مونتا یه چیز دیگه هم هست، آخه اونو نداریم. این که ما چگونه بشنویم و هیچ وقت بهش توجه نمی کنیم. اگه ما بتوانیم در طول یک سیر یاد بگیریم که چگونه بشنویم، اون وقت دیگه لازم نیست کسی برامون سانسور کنه، خودمون انتخاب می کنیم چه چیزی را بشنویم چه چیزی را نشنویم. قدم سوم این بود که حالا باید از شنیده ها مراقبت کنیم. البته خود مراقبه از شنیده ها یکی از مصادیقش همون کیفیت شنوایی که باید بهش توجه کنیم. اما مراقبت از شنیده ها یعنی از گوینده شناسنامه دار بشنو. این گفتگویی که ما میکنیم، ما داریم تو حوزه دین صحبت میکنیم ولی در تمام حوزه‌ها جاری و ساریه. گوینده شناسنامه دار کسی که بهش میگیم متخصص. پس باید از متخصص شنید، نه از هر کسی. قدم چهارم، اومدیم متخصص به هر دلیلی اعتبارش از دست، به هر دلیل، هواپرست شد، نمیدونم دنیا پرست شد، دو تا متخصص ما هم دیگه اختلاف کردن، ما گیج شدیم. اون وقت چیکار کنیم؟ مراجعه به ترازوهای درون خودمون. این یه خط نیست که داریم میریم جلو، یه دایره است. الان دور میزنیم میرسیم به نقطه اول. ترازوهای درون ما چی بود؟ گفتیم که حالا اینو الان عرضم میکنیم، قبلا هم گفتیم. یه قدم پنجم هم هست که مراقبت کردن از این ترازو هست. این مراقبت همون وحیه که به عنوان یک ترازوی بیرونی اون سه تا ترازوی ما رو کمک میکنه. ما سه تا ترازو داریم: فطرت، عقل، قلب، که اینا رو دیروز شرح دادیم. خداوند به ما سه تا ترازو داده: ترازوی فطرت، ترازوی عقل، ترازوی قلب. این ترازوها هر زمانی که درست کار کنن درست ما رو راهنمایی میکنن. اما اشکال کار اینجاست که این ترازوها گاهی از تراز خارج میشن. هوا میاد عقل رو در خدمت میگیره، فطرت هم خاک میکنه، قلبم رین و شین و قین میگیره، پرده میفته روی قلب. کلا بران علی قلوب ما کانوا یکسنون. یه ترازوی بیرونی هست به نام وحی. اما دینداری یعنی وحی که قرار شده بیاد بشه ترازو، خودش دوره آفت داره. یه ترازویی که آفت میخوره. دو تا آفتشو گفتیم، فهممو بذارم به جای دین، به یه آیه یا یه روایت مراجعه کنم بگم دین میگه. اما از این دوتا بزرگتر آفتی که میخوره توجه به ظاهر و رویگردانی از باطنه که دیشب راجعه صحبت کرد. یعنی چی؟ یعنی دین ما یک باطنی داره در کنار این ظاهر. این ظاهر آمده برای سیر دادن ما و رسوندن ما به اون باطن. اگر ما به اون باطن نرسیم، یعنی فقط به جسد احکام دینی بسنده کنیم، اینا فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی. اگه فقط به جسد این احکام بسنده کنیم و از روح و باطن امر احکام دینی دست بکشیم، سقوط میکنیم، منحط میشیم و هدف دین رو خواهیم کشت و انسانیت رو نابود میکنیم. اینجوری نیست که ظاهرگرایی فقط صفر صفر بشه و جامعه‌ای که در دین خودش به ظواهر احکام بسنده میکنه و غیرش، یعنی غیر ظاهر، یعنی اون باطنی که دین به خاطر اون باطن اومده پشت سر خودش میندازه، آیات الهی رو مسخره کرده. اینم جمله ایش مرحوم علامه، آدرس و صفحه و اینا آیش هم گفتیم در شب گذشته. پس سخن نهایی مراقبه است. تمام. ما تا آخر عمر یک کاری باید بکنیم، مراقبت دائمی. یعنی ما یه دایره رو داریم دور میزنیم، به فطرتمون مراجعه میکنیم، میبینیم داره یه حکمی میده، ببینیم عقلمون هم تاییدش میکنه، بعد ببینیم قلبمون هم تاییدش میکنه، قلبا هم راضی هستیم به این حکم. به این ستا هم بسنده نکنیم، بگیم شاید حالا این ستا هم دارن هواپرستی میکنن، برم به دینم مراجعه کنم ببینم دینم اینو تایید میکنه. میگه دین کیه؟ میگم متخصص. به متخصص دینی مراجعه میکنم. میگه خب متخصص هواپرسته. میگم بازم این ستا ترازوها هست، چرخ زدن بین این چهارتا، دور زدن بین این چهارتا، فطرت، قلب، دین. سخن نهایی مراقبت دائمی از این چهار تا عرصه است، عرصه فطرت، عرصه عقل، عرصه قلب. ما نباید اجازه بدیم که متخصص هواپرست بشینه در جایگاه فتوا. چی کار باید کرد؟ باید دائما بازنگری کرد، گفتگو کرد، نقد علمی کرد، رجوع به اهل تخصص کرد، ولی شرطش داشتن هنر شنوایی. اگه آدم نداشته باشه نمیتونه. من بنا دارم هنر شنوایی داشته باشم. یکی از بزرگوارا دیشب به من یه تذکر بسیار به جا داد. من اون چیزی که راجع به مدارس اسلامی گفتم، منظورم مدارس اینجا نبود. بعد اینو میگفتم نگفتم، نقص کلام من. من مدارس اینجا رو اصلا نمیشناسم، هیچ نظری راجع به مدارس اسلامی اینجا ندارم. این که من گفتم راجع به مدارس اسلامی تهران بود. راجع به اونم حاضرم مثلا صحبت کنم. من یه حرفایی که نمیتونم حواشیشو بگم نباید بگم. من اشتباه کردم، گفتم اگه من بودم مدارس اسلامی رو تعطیل میکردم. البته اگه من باشم مدارس اسلامی رو تعطیل میکنم، ولی توضیح دارم راجع به این، توضیح دارم. این مدارس اسلامی هم که دارم میگم، مدارس اسلامی 40 سال قبل نمیگم، الان سال 1404 رو میگم. متوجه این مدارس اسلامی سابق چی بودن؟ هر چی بودن بودن، من با اونا کاری ندارم. این مدارس فعلی اسلامی توی تهران، حالا اینکه میگم تعطیل میکنم یه بیان تنده، من منظورم اینه که یه جوری مدرسه رو اداره میکنن که آثار تربیتی و آثار تخریبیشو وقتی میذاری تو ترازو، احساس میکنی تعطیل بشه بهتره، نه اینکه حالا هیچ کار مفیدی هم نمیکنن. اینم بی انصافیه. اینو میگم برای اینکه به گوششون برسه، بیان سوال کنن خب پس چرا این حرفو میزنن. میگم آقا بیا بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم، بازنگری کنیم، گفتگو کنیم. بعد بازنگری هم که میکنن این مدلیه، میگه که حاجی ما هر چی، حالا مدارس رو نمیگم، مثل مردم که به ما مراجعه میکنن، میگه حاج آقا رحیمی ما، من حاج آقا نیستم، اونو میگن حاج رحیمی ما مثلا این بچه ای ما نماز نمیخونه، هر چی بهش فشار آوردی نشده، میشه شما بیای باهاش صحبت کنی؟ میخواد همون کاری که خودش کرده نتیجه نگرفته من بکنم. مثل بعض وقتا ببخشید خانوما به زور میخوان یه کار تربیت کنن، نمیشه از زور آقایونو میخوان، بعد آقایون نمیاد تو میدون، میگه تو از من حمایت نکردی. اگه باج این اصلا اصلش اشتباه بوده، مثلا زورش 50 درجه بوده، تو میخوای با زور رو بکنی 70 درجه، اصل زورش غلط بوده. لازم ما بیچاره مردا همیشه متهمیم که در روش تربیتی خانوما، خانوما اینقدر با بچه هاتون حرف نزنید، به خدا تربیت به حرف زدن نیست، یه وقتی تربیت به حرف نزدن. من تو مدرسه روشنگر برای خانواده ها یه جلسه ای داشتم، گفتم من با بچه هاتون حرف بزنم. یه خانم گفت مگه میشه ما باید حرف بزنیم؟ هفته بعد همون خانم اومد گفت من میخوام یه چیزی بگم. گفت من گفتم بذار حالا من بیام به حرف این رحیمی عمل کنم ببینم نتیجه میگیرم یا نه. 2 هفته بعدش گفت 2 هفته با بچه‌م حرف نزدم. گفت هفته دوم دخترم اومد گفت ما من میخوام با شما حرف بزنم. نه که حرف نزد قهر کرده، حرفای تربیتی شد دیگه نزد. نکته دوم هم که اون که راجع به زدن موهای سر گفتم، بعضی از مدارس این کار رو به خاطر نظافت نمی‌کردن. یکی از دوستان به من تذکر گفت به خاطر یه امر تربیتی می‌کردن، یه نظر تربیتی داشتن، اونم من عذرخواهی می‌کنم، ولی منظورم مدارس قدیمی کل تهران بود. قدیما کل شهر و کل ایران مدارس می‌گفتن کچل کنید، اونا دیگه منظور تربیتی نداشتن، ولی بعضی از مدارس یه نیت تربیتی داشتن. درست غلطش کاری نداریم، نیتشون تربیتی بوده. اینم تذکری که بنده دادن که من وظیفه داشتم بگم. اما ادامه سخن، البته اینم بگم که نارو راست نباشم، من اگه مدرسه داشته باشم نمیگم موهاشون رو بزنه. من اگه داشته باشم خدا رو شکر نده، نمیگم اونا کار غلطی میکنن، اینم نمیگم. اون شاید یه کار تشاد، مثلا اون بزرگوار اگه بیاد من میگه، منم میگم آه این حرف درست داره. الان فعلا تا این لحظه به نظر من یه کار تربیتی نیست، ولی اون نیتش تربیتی بوده. خدا همشون رو رحمت کنه و همشون رو با انبیا و اولیا محشور کنه، نیتاشون خالص بود. مرحوم آقای علامه، حالا عدداش یادم رفته، ولی حالا یه زمینی دیده بود، همین زمین مدرسه رفاه تو میدون بهارستان، لمچی میگن اونو بر بغل میدون 13 کیلومتر، رفته بود به یکی از بازاریا گفته بود که پول بده، بچه های مردم دارن بیدین میشن، میخوام مدرسه بزنم. حالا عددش یادم رفته، مثلا اون موقع 70,000 تومان بوده، 20,000 تومان از این گرفته بود. رفته بود سراغ دومی، سومی گفته بود پول ندارم. گفته بود بچه دارم بره بیمارستان چیکار میکنی؟ میری قرض میکنی، قرض کن بده. قرض کرده بود، گرفته بود زمین مدرسه رفاه رو خریده بود و مدرسه ساخته بود. اینا نیتاشون تربیت بود. البته همه آدما ارزم به حضور شما که ممکنه یه روشهایی داشته باشن بنده یا شما قبول نداشته باشیم، اینم هست، ولی اینا نیتاشون خالص میخواستن تربیت کنن و خیلی هم خدمات کردن و آثار داشته کاراشون. بسیار از آدمای پاک و پاکیزه و همه مدارس تربیت شد. خب ولی ما احتیاج به بازنگری لزوما معنیش نیست که عوض کنیم، روش رو باید بازنگری کنیم، گفتگو کنیم. تمام، امشب که شب آخر این مجلسه، من چند تا نمونه میخوام خدمت شما عرض کنم که ما چی میگیم، صاحبان دین چی میگن. ببینیم فاصله ما از دین چقدره. نمونه اول، امیرالمومنین علیه افضل الصلوات المسلمین در توصیفی از انبیاء عظام الهی بعد از ذکر چند تا خصوصیت راجع به انبیاء یه جمله کلیدی میگن. میفرماید وا تر الیهم انبیاء، خداوند یکی پس از دیگری انبیاء رو فرستاد، لیسیرو لهم دفاعن العقول، تا دفینه های عقل رو برای مردم آشکار. چند تا نکته تو این جمله است. نکته اول اینه که عقلا دفن شده، پس معلومه که میشه که عقل دفن بشه. یه جامعه خلوچل، از این عبادت به اون عبادت، از اون یکی به اون یکی، از اون یکی به اون یکی، بودو 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 بودو، اصلا حج فراموش شده، عاشورا فراموش شده، کربلا فراموش شده، فقط میخوام بودو هم برن اربعین. من هر وقت گفتم بهم اعتراض میکنن این حرفو که میزنن، من با اربعین مخالف نیستم، پیاده روشم مخالف نیست. بعد میدونم میرن اونجا برمیگردن، بعد میگه که جاماندگان میان روز اربعین میرن پیاده شاه عبدالعظیم. من چند سال پیش به همسرم گفتم به زودی پیاده روی امام رضا را میندازن، الان راه انداختم. بعدش میرن امام رضا. آقا شما همش که داری پیاده میری میای که بعد کی فکر میکنی؟ حالا یه بار رفتی دیگه، کی پس فکر میکنی؟ هر سال بدو بدو اونو میره، بعد میاد جامانگانو میره. جامانگان منم که تالو نرفتم، تو چرا میری؟ بعد میرم پیاده میخوام امام رضا. بعد همینطوری تلویزیون نشون میده بله پارسال 20,000 نفر بودن، امسال شدن 200,000 نفر. بعد میگه مهمونیه کیلومتر 10 کیلومتری قدیر، قدی رو ساقتش کردیم، کردیم مهمونی، متراژش هم کردیم کیلومتر کمیت. بابا قدی مهمونی نیست، کیلومتری هم نیست، عقل رفته. اون وقت امام صادق علیه السلام میفرماید که شیطان از عملی به عملی، از عبادتی به عبادتی تو رو میکشونه تا از اصل بازت بداره. این کلمه امام صادقه. از عملی به عملی و از عبادتی به عبادت، چون عبادت هدفش عبادت نیست، عبادت توش یه مغزه، هدفشون مغزه است. امیرالمومنین میگه اینا اومدن گنجینه های عقول رو که دفن شده. بعد تعبیر دومی نکته که توش اینه که عقل گنج، کار انبیا اینه، کار انبیا که اینه که مردم را بندازن از این عمل به اون عمل، از اون عمل به این عمل. این توصیف اعجاب انگیز از عقل به گنجینه های دفن شده تعبیر میکنیم. هدف ارسال انبیا رو آشکار کردن عقل بیان میکنه. توی همین خطبه بعد از ذکر دلیل ارسال انبیا در بیان هدف رسالت پیامبر اکرم اینطوری میفرماید، میفرماید الا ان بعث الله سبحانه محمدا صلی الله علیه و آله فهداهم بهی من الزلاله و انقذهم به مکانهی من الجهاله. پیغمبر اومد تا مردم رو از جهالت نجات بده. این همون نیست؟ بیرون آوردن گنج عقل و نجات از جهل یک چیز دیگه. کار پیغمبر این بود که راه رو نشون بده. مردم گمراه شده بودن، یه راهی بود عوضی رفته بودن، گفتم راه گم کردیم، این راه اینه، از جهالت میخوای نجات پیدا کنی. پس نجات انسان ها از گمراهی و آشکار ساختن گنجینه های دفن شده عقل یکی از اینا با هم. هدف انبیا اینه، این کار انبیاست. شما عقل شکوفا کن، جامعه خودش میره. عقل رو خاک کن، هی زور بزن، قانون پشت قانون، قانون حجاب. حالا چالش پیش روی ما اینه که آشکار ساختن گنج های دفن شده عقل و نجات انسان از گمراهی و جهالت چجوری اتفاق می، راه دسترسیش چیه؟ یه چند تا بیان من حالا آوردم که خیلی کوتاه، یه وقتی بحث مفصلی جه دیگه داشتیم. یه وصیت کلیدی شما تو رو خدا ببینید، این تو این دقایق آینده یه کم بیایم ما خودمون رو، نگاهمون رو به دین بذاریم تو ترازو، نگاه پیغمبر و علی مرتضی رو هم بذاریم توی ترازو دیگه. صلوات الله علیه مجمع. جناب میرداماد در کتابی که به عنوان مصنفات میرداماد چاپ شده به دو تا توصیه اشاره میکنه از رسول الله به امیرالمومنین، که این دو تا یکیه، فقط یکم بیانش با هم فرق داره. ایشون این بیان رو از عبارت ابن سینا در کتاب معراج نامه در بحث ترجیح معقول بر محسوس بیان کرده. شما ببینید کیا پشت این روایتن. رشیدالدین میبودی هم در تفسیر کشف الاسرار از تبرسی در کتاب مشکات الانوار روایت کرده. در این دو تا کتاب سندش رو نگفتن، در نتیجه این روایت چون سندش نیامده مرسل است، ولی بزرگانی مثل میرداماد، ملا صالح مازندرانی که شارح بزرگ اصول کافیه و ملا صدرا و امثال اینا این روایت رو نقل کرد و به مضمونش اشاره کردن، قائل صحت متنش است. این دو تا روایت مشابه اینا، بیاین ما ببینیم ما کجاییم اونا. روایت اول، یا علی اذا تقرب الناس الی خالقهم به انواع البر تقرب الیه به انواع العقل تسبت هم. میگه یا علی وقتی مردم با انواع نیکی ها به خدا تقرب میجوین، تو با انواع عقل به او تقرب بجو تا از اونها سبقت بگیر. من خودم کشته بودم، یه بحث خیلی عمیق خیال خودم درست کرده بودم ما رمزون. بعد گفتیم که آقا لازم نیست همه دعای روشن کبیر رو بخونی، سه تا تیکش میکنیم، هر شب بعد یه تیکش رو میخونیم. بیاید راجب عقل و معقول صحبت کنیم. بعد داشتیم به خیال خودمون قوام کردیم، یکی اون ته نشسته داره بقیهش رو میخونه. چرا چش خودم تمام فرین برای تأثیر نفوس و ترویج معکوس. روایت دوم، یا علی اذا ان الناس انفسهم فی تکثیر العبادات و الخیرات فانت ان نفسك فی ادراک المعقول حتی تسبقهم کلهم. یا علی وقتی مردم خودشون رو به کثرت در عبادات و خیرات وامی دارن، تو خودت رو به ادراک معقول مشغول کن تا از همشون سبقت بگیر. این روایات با اون چیزی که تو نهج البلاغه اومده بود سازگاره، که انبیا اومدن تا گنجینه های عقل رو بکشن بیرون. حالا یه بار دیگه نگاه کنیم، وقتی مردم با انواع نیکی ها به خدا تقرب میجویند، تو با انواع عقل تقرب بجوی تا صدقت بگیری. وقتی مردم خودشونو به کثرت در عبادات و خیرات وامی دارن، تو خودتو به ادراک معبود وادار تا از اینو صدقت بگیری. حالا چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم تربیت احکامی و عبادی کنیم یا تربیت معارفی که وقتی معرفت در قلبش پیدا شد خودش بره دنبال عبادت؟ یه وقت از این گفتگو نشنوی که من با عبادت مخالفم، من به خدا با کربلا رفتن مخالف نیستم، با پیاده روی 40 مخالف نیستم، با مشهد رفتن مخالف نیستم، با احکام مخالف نیستم، من آمر به بیهجابی نیستم، اما با قانون حجاب نمیشه بیهجابی رو از بین برد. تا حالا هم نشده. آخه عقلتو به کار بنداز. 50 سال یه دایره رو دور میزنه، نفر بعدی دور همون کارو میکنه، سومی رو دور همون کارو میکنه، هر دفعه بدتر میشه، بعد فکر میکنم فشارشو بعد اضافه کنه. همسر من دانشگاه درس میده، میگه سر کلاس بودم، اومدم از کلاس بیرون روز اول معارف هم درس میده، منفورترین درس توی دانشگاهی ایران، دو سه جلسه اول که میره میاد جونش اومده بالا، بعد جلسات سوم و چهارم بچه ها عاشق کلاسش میشن، آخر بعضیشون تا آخر سالهای سال باش ارتباط برقرار میکنه. میگه جلسه اول رفتم سر کلاس، اومدم بیرون پیجم کردن که بودو بیا دفتر نماینده ولی فقیه دانشگاه. گفتم الان لابد آسمون به زمین خورده، من باید برم اینجوری نگرش دارم که سقوط نکنه. بودو بودو رفتم گفتم چون، میگه تا قیافه منو دید یهو جا خورد، فکر کرده بودم مثلا یه آدم فرض کن از اینه که دیده بود، خب میشه یه خانم مثلا با چادر معجبه از خودش حزب اللهی تر. گفت اولش جا خورد، بعد گفت که به من خبر دادن که خانوما توی کلاس شما روسریشون رو برداشتن. گفته بود که ایشون گفته بود که ما کلاسمون 30 تا خانومه، منم خانومم، در کلاسم بسته بوده. گفتش که نه اومدن از پنجره نگاه کردم. گفتم شما حیا کردی، من اگه بودم گفتم غلط کرده اونی که اومده از پنجره نگاه کرده. به چه دلیلی تو اومدی تو کلاسی که 30 تا خانم هستن تو یه مرد اومدی از پنجره نگاه کردی؟ گفت بعد گفته که نه آخه اینا میان بیرون همون جوری میان بیرون. گفتم ببین این نتونسته خودش اون قانون رو اجرا کنه، فقط زورشو به تو بیاره، تو بری با بچه ها درگیر بشی. میگه بهش گفتم من باید 3 جلسه خودم رو بکشم تا اینا رو بیارم سر سفره معارف. اگه همون جلسه اول رو سر یاس خانم شما رو سر تو درست کن، با این من دیگه نمیتونم وارد گفتگو بشم، بعدم این اصلا وظیفه من نیست. او نمیشه اینطوری، در وادی احکام شما نمیتوانید از وادی احکام وارد گفتگو بشید. پیغمبر 13 سال در مکه احکام نگفته. اگه گفته بگیم به همین الان عزیزان، اگه کسی شنیده پیغمبر در مکه احکام گفته باشه، یه دونه آیه مکی احکامی داریم؟ نداریم. بعدم که اومده تو مدینه، تو مدینه شراب روز اول تحریم نکرده، قمار رو روز اول تحریم نکرده، احکام بستر میخواد اجراش. حتی شراب و قمار رو که از مفاسد بزرگ اجتماعی تحریم نکرده، بستر میخواد تحریم شراب و قمار. شما وقتی بستر نداشته باشی نمیتونی، پیغمبر از معارف توحیدی حرف زده، روز اول نیومده بگه که برادر نگاهت، خواهر حجابت، گفته قولوا لا اله الا الله طفله. از لا اله الا الله باید شروع کرد، فلاح در توحیده، با تربیت توحیدی میشه، بعد بسترش آماده میشه، احکام مردم میپذیرن. آخ نگین حالا اومده اینجا شیر شده ها، من اینا رو تو ایرانم گفتم، هنوز سرم رو کردم رو کردم. در یک طرف انواع نیکی ها و کثرت در عبادات و خیرات، در طرف دیگه انواع عقل و ادراک من، دو تا ترازوه. توصیه اینه که زمانی که مردم دارن میرن سراغ انواع خیرات و کثرت در عبادات و خیرات، که همواره در طول تاریخ همین بوده، ببینید میدونید چرا؟ چون رفتن کربلا راحته، کیفم داره، اما اختلاس نکردن سخته. کربلا که خیلی کیف داره، ارمنین هم میرن کلی اونجا موکب هم هست و غذاهای مجانی و همه چی مجانی و صفا و عشق و چی دیگه از این بهتر کاری نداره این که. اما اون که من میخوام کف نفس بکنم کار داره. این که در موضع گفتن حق و بگم ولو به ضرر خودم تموم بشه کار داره. به خاطر همین یه دونه اومدن امام حسین کشتن. برای چی امام حسین رو کشتن؟ شما فکر میکنید وقتی که ابوالفضل جلوی سپاه ابن سعد ایستاد، گفت این حسین فرزند نبی شماست، راه و باز کنید تا بره روم، که نه شما اونو ببینید نه اون شما رو ببینید ببینه، به چه دلیلی شما میخواین اینو بکشین؟ خاندان پیغمبر رو تشنه لب نگه داشتین. شروع کردن به گریه کردن، داشت کلامش اثر میذاشت، شمر بلند شد گفت به خدا قسم تا با یزید بیعت نکنه نمیذاریم قطره ای از آب به شما برسه. چرا شمر این کارو کرد؟ برای اینکه چند سال بعد از کربلا دیدن اومده مکه، یکی بهش گفت تو برای چی اومدی مکه ملعون؟ حالا اون موقع هم که مثل الان ساخت و ساز نبوده که، به اون ته اشاره کرد که الاغاشون و اسباشون رو بسته بودن، گفت ما اگه این کارو نکرده بودیم از این الاغا و اسبا در نزد حاکمانمون پستر بودیم. یعنی برای اینکه در نزد حاکمانش یه جایگاهی داشته باشه میاد امام حسین باشه. ببخشید نمیخوام روزه بخونم عصر عاشورا، ولی من با خودم فکر میکنم که برای چی آبو بستم؟ چرا اسب روی جنازه آدموندن؟ چرا؟ اصلا رو ایجاد کنم تا دیگه کسی جرأت نکنه جلوی یزید بیست، و میخواستن سبقت بگیرن در شرارت خودشونو به حاکم نشون بدن. انواع خیرات، خیرات که کاری نداره، اینجا جلوی خودمو بگیرن بیستم کار داره. الان سپاه حسینه و کشته شدن و به اسارت رفتن و از دست دادن همه امکانات زندگی، خودم باید کشته بشم، خاندان من باید به اسارت برم. اینجا مرد کسی که تصمیم میگیره برو کربلا، برو مکه، برو مشهد. گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی، پهلوان پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید، اندر آ در سایه نخل امید، اندر آ در سایه آن عاقلی، کش نداند برد از ره ناقلی. با یه دونه نقل نمیشه عاقل رو از راه به در کنی، میاد یه نقل میکنه، منتها عاقل چون عاقله میفهمه این نقل به کجا میخوره، با یه دونه روایت از راه به در نمیشه عاقل. ظل او اندر زمین چون کوه قاف، روح او سیمرغ بس عالی طواف، گر بگویم تا قیامت نعت او، هیچ آن مقطع و غایت را مجو. در بشر روپوش کرده است آفتاب. داره عاقل رو توصیف میکنه، میگه عاقل یه بشریه که در درونش آفتابی روشن، آفتاب عقل. فهم کن والله اعلم بالصواب، یا علی از جمله طاعات راه، برگزین تو سایه خاص اله. هر کسی در طاعتی بگریختند، خیشتن را مخلصی انگیختند. تو برو در سایه عاقل گریز، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. تو برو در سایه عاقل گریز، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. از همه طاعات اینت بهتر است، صبر یابی بر هر آن سابق که هست. معلومه ایشون هم این روایت رو دیده بود. این بیان یعنی برگزیدن انواع عقل و ادراک معقول مؤیدات فراوانی در بیان پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین داره. تنها شما کافی مراجعه کنید به باب اول اصول کافی. علمای بزرگ ما مرحوم جناب کافی رضوان الله تعالی علیه و کسانی که بعدا اومدن از روش ایشون تبعیت کردن، مثل مرحوم علامه مجلسی که دقیقا بهارالانوار مطابق همین اصول کافی ابوابشون نوشته، چرا اینا با باب عقل و جهل شروع کردن؟ دونستن با یه باب دیگه شروع کنن. اینا با باب عقل و جهل کتابشون رو شروع کردن و روایات این باب شما اگه ملاحظه بفرمایید کفایت میکنه. فقط من برای شما، برای اینکه متوجه بشید، یه موردش آوردم، یه وقتی راجعش مفصل تر بحث کردیم. ملاحظه کنید یه کلید واژه هست توی همه این روایات که این کلید واژه در زیارت ارمنی اومده. من اعتقاد خودم رو میگم همه جورم به اعتقاد من اشکال وارده. من نمیگم اینه، من یه اعتقاد خودم دارم. شنیدین میگن از علامت های مومن زیارت ارمنی؟ از علامات مومن زیارت اربعینه. من اعتقاد خودم اینه، علت این که میگن از علامات مومن زیارت اربعینه، یه کلید واژه تو زیارت اربعینه، نه اینکه بره اربعین زیارت. من اعتقادم اینه. اون کلید واژه چیه؟ اون کلید واژه این جمله است: بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الظلم. مهجه یعنی خون قلب. امام حسین خون قلبش رو داد تا بندگانت رو از جهالت و زلالت نجات. این هدف قیام کربلا است. حالا بیاین 1000 سال بشینیم راجع به قیام کربلا. اصلا این موضوع قیام نکرده. آقایی که داره میگه من میخوام برم ولم کنی برم یه جایی که نه من شما رو ببینم نه شما منو ببینید، این قیامه. بله از یه جهت دیگه قیامه، قیام در مقابل جهالت کرده. ولی نیومده بجنگه، حکومت بگیره. کسی که میخواد بجنگه از روز اول نمیگه آقا من میرم بر کشته شدم. چجور جنگیدنیه؟ جنگ اینه که سپاه جمع کنی نه سپاه دفع کنی. از اول دفع کرده آدم ها رو در تمام منازل. شب عاشورا هیچ کس نرفته. این نقلا اشتباهی که میگن شب عاشورا رفتن، دور منازل دیگه رفتن، بیشترشون تو منزل زباله رفتن. زباله ها همه تو منزل زباله رفتن، چون اداده نه امام حسین دعوت نامه داره میخواد بره کوفه. گفتن بریم یه لفت و لیسی بکنیم، ما هم یه حکومتی یه جاشو بگیریم. بعد دیدن نه اصلا این خبران نیست. تو اولین منزل گفت خبری جز کشته شدن نیست، رفتن. امام حسین نه اومده حکومت کنه، نه اومده قیام کنه. بله یه نوع قیام دیگه کرده، قیام کرده در مقابل جهالت امت. لیستن رضا عباد کمن الجهاله. این کلید واژه روایات عقل و جهله. و اینکه چرا جهل در روایات عقل و جهل اومده، که جهل در بین اخلاق سو پادشاه رذایل اخلاقیه. تا جایی که کفر یکی از شاخه‌های جهله. روایت معروف دیگه که جهل 70 تا سپاه داره، عقلم 70 تا سپاه، که به زمان تمثیل این روایت بیان شده. یعنی کفر نتیجه و محصول جهله و بقیه رذایل اخلاق. و هو من اسوأ الاخلاق السیئه و افسدها از الکفر و شعبتون من. و سر این سخن پیغمبر روشن میشه که چرا فرموده ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل. خداوند به بندگان چیزی بهتر از عقل نداد. فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، خواب عاقل از شب زنده داری جاهل بده. به اینا که ما که نگفتیم، پیغمبر شما گفته اینا. افطار العاقل افضل من صوم الجاهل، روزه گشودن عاقل بهتر از روزه گرفتن جاهل. آره روزه ماه رمضان نمیگه، روزه مستحب بیرون. اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل، بر جای ماندن عاقل برتر از براه افتادن جاهل. لشکر جهل را میافتن، از این ور به اون ور، از اون ور به این ور، از این کار به اون کار، از اون کار به این کار. بعد شما نتیجه شو نگاه میکنی، یه جامعه فرو پاشیده از لحاظ همه جنبه های اخلاقی، که هیچکس وظیفه خودش رو درست انجام نمیده، هیچکس رو راست نیست. غیر رو راست ترین جامعه جهان ما ایرانیاییم. ولا بعث الله رسولا ولا نبیا حتی یستکمل العقل. خدا هیچ پیغمبری رو پیغمبر نکرد مگه عقلش کامل کرد. و یکون عقله افضل من عقول جمیع امته. خداوند وقتی می‌خواست پیغمبر انتخاب کنه بر میزان عقل انتخاب میکرد، عاقل‌ترین فرد جامعه رو میکرد پیغمبر. و ما یزمر النبی فی نفسه، اون چیزی که پیغمبر به واسطه عقلش پنهان میکنه افضل از اجتهاد مجتهدینه. خب راه افتادن، رفتن جهاد کردن بر علیه ظلم مسلم. دو بار در زمان بنی العباس جهاد شده بر علیه ظلم مسلم، یه بار جهاد شهید زید شهیده، یه بار هم جهاد حسین ابن علی، نه امام حسین، یه حسین ابن علی که در زمان بنی العباس جنگید و اینا همشون به دست بنی العباس کشته شدن و ائمه ما بسیار قصه خوردن از کشته شدن اینا، ولی ائمه ما هیچ کس رو تشویق نکردن به رفتن تو سپاه اینا. معلومه که همیشه هم نمیشه بلندش شمشیر برداری ولی ظلمشه بر علیه شمشیر بزنی. امام زمانت الان ساکته، تو هم باید ساکت باشی. صبح عرض کردم من اینو شنیدم، ندیدم سندشو، ولی چون از مرحوم واسط علی آقای نجفی شنیدم، ایشون چون برای من معتبر بود میگم حتما یه سندی دیده. ایشون نقل میکرد، گفت که امیرالمومنین و سلمان و ابوذر توی یه شنزاری راه میرفتن، بعد که تموم شد شنزار برگشتن نگاه کردن دیدن دو تا جای پا هست، سه نفر باید سه جای پا باشه، دیدن سلمان پا گذاشته جا پای امیرالمومنین. من برداشت خودم اینا، من میگم سلمان میخواسته حرف بزنه با جهان، سلمان میخواسته بگه باید پا بذارید جا، این یک عمل تمثیلیه از جانب سلمان. من اعتقادم اینه، حالا ممکن شما بگین اشتباه. حالا ایشون میگفت که علی سر الله، سلمان میگه که اینجا که علی پا میذاره حتما یه سری. من اینو قبول دارم، ولی من میگم که سلمان میخواسته حرف بزنه با جهان، بعد میخواسته بگه بعد پا بذاری جاپای علی. و ما عدل عبدو، توی روایت دیگه از عدل عاقل و فرائض الله حتی عقل من، بنده عاقل دستورات بنده دستورات الله تعالی رو به درستی اجرا نمیکنه مگه در موردش تعقل کنه. فهم میگه اگه عقل نباشه دستوراتم درست انجام نمیشه، انجام میشه ولی درست انجام نمیشه، درست انجام نمیشه یعنی نتیجه نمیده. ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادت ما بلغ العاقل، همه عابدان در میزان ارزش عبادتشون به مرتبه که عاقل رسیده نمیرسه. حدیث هشتم کتاب شریف اصول کافی باب عقل و جهل، این هم سندش. والا اینو اگه بگی اصول کافی دیگه همه شیعیان اینو قبول دارن، یه شیعه با هر متفکری اصول کافی همه قبول دارن، روایت هم که همه قبول دارن. من صحبتام تموم شد، یادتونه روز اول چی گفتم؟ لو سکت الجاهل مختلفا. امام جواد علیه السلام فرمودن اگر جاهل ساکت میشد مردم اختلاف نمی کردن. بیایید خواهران و برادران اهل شنیدن و بازنگری باشیم، بیاین از مرجع و منبع معتبر بشنویم، فهم خودمون رو نذاریم جای دین، یه دونه آیه و روایت رو نگیریم بگیم دین این را میگوید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز عصر عاشوراست، نمیدونیم الان کربلا چه خبر، الان دیگه تو این ساعات همه اصحاب و خاندان امام حسین به شهادت رسید. من نمیدونم که زینب کبری چه بر سرش اومده در این شهر، ولی در روایات مقتل هست که جناب زینب نماز شبش رو نشسته کنید، یعنی رمقی در تنش باقی نمونده. یه خانومی که 18 نفر از محارمش رو از دست داده در یک نصف روز، و از همه مهمتر ابا عبدالله. نمی دو دلو دیوونه دیوونه کی اسیر کیه و در خونه کی نمیدونم دل سرگشته کجا میگردد و در خونه کی حسین جانم حسین جانم حسین جان نمیخوایم از زینب زمزمه کنی حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین زده مهر رخ تو رفتنی نی غم عشقت به هر کس گفتنی نیست گفتنی نیست ولیکن سوزش عشق و محبت میونه مردم بنهفتنی نیست سقم آمد به جنون هر سه یک بار سقم آمد به جنون هر سه یک بار اسیری و غریبی و غم اسیری و غریبی چاره داره غم یار و غم یار و غم یار همه بلدین گلی گم کرده ام می جویم او را به هر گل می رسم می بویم او را آخ گل من یک نشانی در بدن داشت یکی پیراهن کهنه به تن داشت اگر یابم گلم را در گلستان وگر یابم گلم را در خس و خاک به آب دیدگان می شویم او را، می گفتا می گریست که جانسوز ناله آمد ز هنجر شه لب تشنگان به گوش، که عندلیب گلشن جان آمدی بیا، ره گم نگشته خوش به نشان آمدی، بیا 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 گل گم گشتت خواهر منم من، گل افسرده خواهر منم من، بیا بزم برادر تا که بینی گل پژمرده خواهر منم من.